آوای تیوال تئاتر
دوستان عزیز من در خانواده بزرگ تیوال سلام، نو سالتون خجسته. نمایش بیدومک و جناب آقای گله‌دارزاده نویسنده و کارگردان این نمایش.
سلام، وقت شما بخیر. مرسی از اینکه به این نمایش توجه کردین. ممنونم از تشریف فرماییتون.
قربون شما، ممنون از شما. جناب آقای گله‌دارزاده، خیلی بی‌مقدمه بریم سراغ نمایش، بعد در دل گفتگو به قول مباحث دیگه ای رو مطرح بکنیم. داستان نمایش شما در مورد، بخوام خیلی کلی راجع به صحبت بکنم، عاشق شدن یک جوان جاشویی هست که عاشق یک دختر مهندس یک پالایشگاه میشه و اختلاف طبقاتی و فرهنگی بین این دو نسل هست. اتفاق فکر میکنم اگه اشتباه نکنم در زمانیه که متفقین به ایران حمله میکنن، اگر اشتباه نکنم، با توجه به نام کشورهایی که گفتین که در حاشیه آبادان حضور دارند، به قول معروف فکر میکنم توی اون زمان هست. از این ایده و شکل گیری این داستان برای شنوندگان ما بگید.
ایده که برمیگرده به دغدغه هر نویسنده، هر چیزی مینویسه برمیگرده به بخشی از دغدغه هاش، به این چیزایی که تو خلوتش بهش فکر میکنی یا به زمینه های مطالعاتیش. خب من تو تاریخ خیلی علاقمندم، خاصه تاریخ معاصر، که مخصوصا از زمانی که جهان این مناسبات و اون شکل جدید رو به خودش میگیره، این نقطه از دنیا که ما توش زندگی میکنیم فوق‌العاده مهم میشه. راستش اونقدرها چراییش رو هنوز درک نکردم. خودم تو این سرزمینم، خب این سرزمین عزیزترین کشور دنیاست، ولی چون سرزمین منه، ولی چرا مثلا از اون سر دنیا، حتی در امریکای جنوبی هم این منطقه از جهان انقدر مهمه، هنوز اونقدرها درکش نکردم. فقط این رو میدونم از همه، چون ما بالاخره نه درس سیاسی خوندیم نه چیزی، ما دانشگاه و تئاتر خوندیم، نمیدونم چه، فقط همین رو میدونم که برای همه دنیا این نقطه فوق‌العاده نقطه مهمیه. برای همین تحولاتش منشأ یه سری اتفاقات در جهان بوده و تحولات جهان یه سری اتفاقات رو به اینجا تحمیل کرده یا موجب شده. دانستن این تحولات، بررسی مداومشون و فراموش نکردنشون وظیفه است. ببینید، ما یه دوچار یه گسستیم مدام، هی فراموش میکنیم که مثلا تجربه فلان تحول در کشور در مثلا 100 سال گذشته، تجربه فلان مناسباتمون با مثلا دنیای بیرون از ایران در مثلا 80 سال گذشته فراموش میکنیم. و من فکر میکنم که بیشترین بهرهی که کسی از این فراموشی برده کسایی هن غیر از خودمون، همیشه در دنیا بهره رو کس دیگه ای برده. و شاید بعضی وقتا این فراموشی فرصت داده که ما دوچار ضعف بشیم، ما بعضی وقتا اتفاقاتی رو خودمون هم رقم بزنیم. اینه که من مدام علاقه دارم تاریخ بگم، اما اینکه به قول معروف داستان عاشقانه میگم به خاطر اینکه وقتی وارد دنیای درام میشی، دنیای درام زبان خودشو داره. دنیای درام کلاس تاریخ نیست، کلاس فلسفه نیست. این مخاطبی که تو این تماشاخانه فوق‌العاده عزیز و خوب و واقعا دوست داشتنی تشریف میارن، نمایشو تماشا میکنن، که من واقعا میون هفته میبینم، خیلی هم خوشحال کننده است. بالاخره تعداد قابل توجه مخاطب قدم رنجه میکنن. این وقتی میای تو این تماشاخونه، مخاطب برای دیدن یک قصه میاد، برای دیدن یک نمایش میاد، اون نمایش میخواد. لذا ما مدام این بخش تاریخ هی میره تو زمینه و هی قصه و درام برامون اهمیت پیدا میکنه. شما میبینی داستان عاشقانه محور کاره، یعنی اساسا ما داریم یه عاشقانه رو روایت میکنیم، در خلال این عاشقانه اون دوردست ها اشاره هایی میکنیم که داریم تو چه زمینه تاریخی میریم. و تلاش کردم با خیلی خست در مورد تاریخ حرف بزنم. من تو کار قبلیم دشمن که در سالن استاد انتظامی اجرا رفت، خیلی صریح تر در مورد تاریخ حرف زدم. اما این بار این خود این قصه هم البته اجازه بیشتری به من میداد که این کار رو قصه به اعتقاد خودم قصه جوری بود که اجازه میداد که خودش به قول معروف بدرخشه، خوب بره جلو و این زمینه میتونست این زمینه رو دنبال خودش بکشه. فرضا اصلا نیازی نداشت من گرهام رو گره بزنم به تاریخ، خودش قصه گره داره، قصه داره کار خودش رو میکنه، پیش میره و تاریخ یک زمینه است که برای من ضرورته.
شکل گری نمایشنامه که شما نگاشتین برداشتی از داستان خاصی بوده یا خیر خودتون کلن زمینه نمایشنامه رو تو ذهن خودتون شکل گرفته و کلن از اون؟
خیلی سوال خوبیه. من معتقدم که ایران سرزمین قصه هاست، نه به خاطر اینکه ما مثلا میگیم ایران اینجوری است، نه همین چیزو به خودمون یه چیزی هست بالاخره عامه شما میدونید، اما نه واقعا سرزمین قصه‌هاست. شما مارکز رو وقتی میبینید میگه دو سه تا کتاب من کتابای اصلی من که یکش میگه 1001 شب، یعنی قصص ایرانی میشه منشئی که او اون رمان بزرگ 100 سال تنهایی یا برخس در این مورد میگه تو امریکای جنوبی دارن زندگی میکنن ولی منشئشون سرچشمشون در همین سرزمین قصه هاست. دومین نکته این که این سرزمین بی نهایت به تولید قصه پرداخته در طول تاریخ، یعنی شما ببینید چقدر قصه ساخته این سرزمین ما، چقدر شیوه روایت قصه ساخته که کم توجهی بهشون میکنیم، پرده خوانی، نقالی، خیمه شب بازی، قصه گویی، شاهنامه خوانی و و و و و و که همه‌شو شما نگاه میکنی نوعی روایت قصه است. حالا خود این ماجرا، من این تو پرانتز پاسخ شما رو خیلی کوتاه بدم بعد بند این دغدغم رو بگم، این که معتقدم به اینکه ما در این سرزمین نیاز داریم مدام قصه تولید کنیم و برای همین من هرچه که قصه دارم نوشتم، نمایشنامه ها یا هر چیزی که تو این حوزه، چون گاهی هم اشتباهی داستانم می نویسم، همه خلقن معمولا نگاه، نه اینکه اون نگاه کردن به قصه دیگه اتفاق ناخوشایندی، نه خیلی اینم می تونه جذاب باشه، برای خیلی هم جذابه، چه پارودی چه انواع دیگه، ولی معمولا قصه هام رو تلاش میکنم برای اینکه قصه منه، قصه زایده یک خیاله. چون وقتی شما سراغ این در حقیقت آدم ها میری تو لابلای تاریخ معاصر مطالعه کنید، اگر مردم نگاری پیدا کردید واقعا به چیز ارزشمندی دست پیدا کردین، چرا که اساسا تاریخ رو مدام اینجوری نوشتن. مثلا دوره رضا شاه پهلوی، آخ این دوره این همه آدم داشت، بقالاش چجوری بودن، بزازاش چجوری بودن، بازار چه میکرد، تجار چه میکردن، نمیدونم بقیه صنوف چه میکردن، مردم تو کوچه چه میکردن، کمتر در این باب نوشتیم. و بعدش مثلا قبل اون دوره قاجار، احمد شاه، مظفرالدین شاه، آقا اون یه آدم بود. و بعد ما قصه نویسا، درام نویسان وقتی سراغ اینا میریم انگار که مجبوریم همین رو روایت کنیم، اساسا اینجوری نیست. ما توی مردم رو بنویسیم، کاری به این تقسیم بندی هایی که تاریخ نویسان، تاریخ نویس کار خودشو میکنه، من کار خودم رو میکنم. وقتی میام سراغ مردم و منابع مردم نگارانه، مختصر نمیگم نیست، مختصری پیدا میکنم، ناگزیر به خیال میشم و این خیاله که این قصه ها رو میسازه. اما در مورد برگردیم با بحثمون که این سرزمین چرا اینقدر قصه ضرورت داشته تولید کنه و این نقیصه الان وجود داره که قصه کم تولید میکنیم و حتی گاهی بعضیا رو میبینم که میگن اصلا قصه ضرورتی نداره و نباید اینقدر فکر قصه بود و اینقدر قصه پردازی کرد. این سرزمین رو شما، من مثالی از همون یک خطی 1001 شب فکر کنم بیان بهتری میکنه این ماجرا، این ایده رو. تو 1001 شب شما یک شهرزاد قصه گو داری که اسیر یک سلطان خونریزه، 1001 قصه گفته میشه، 1001 قصه که به پایان میرسه، ما چی داریم؟ یک شهریار عاشق داریم و شهرزادی که آبستن زندگی است. قصه تلطیف عاطفه میکنه، در این سرزمین کارکرد قصه تلطیف عاطفه بوده. این همه بخشی از خشونتی که من پشت چراغ راهنما میبینم، بخشی از خشونتی که تو صف بانک میبینم یا این ور اون ور، معتقدم که همکاری امثال من، امثال شماییست که دغدغه در حقیقت هنر داریم و باید قصه تولید کنیم و قصه تولید نمی کنیم، کارهای دیگه می کنیم و بی توجهی، کم توجهی به این بخش می کنیم، حالا به هر دلیلی که هست. من معتقدم فراوان باید قصه گفت، هرچه بیشتر برای تو این کشور، تو این سرزمین فرهنگی، می دونیم ما یه جغرافیا داریم که ایرانه، همین جغرافی نقشمونه، یه جغرافیای فرهنگی داریم که خیلی گنده است، واقعا این کشور مؤثره. شما قصه‌ای که توی افغانستان مادر بزرگا برای بچه‌هاشون میگن، شما تردیدی نکنید در این فلات در ایران تولید شده. در بسیاری از کشورهای منطقه حتی عرب‌ها قصه‌هایی که دارن درصد فوق‌العاده زیادش ترجمه شده از فارسی است و اونها رو دارن واگوی میکنن. لذا ما همه جا رو داشتیم تغذیه میکردیم، ولی امروز کمتر تولید کردیم و بعضی از اتفاقات فرهنگی که شما میبینی و حیرت میکنی ازش، من معتقدم به خاطر کمکاری در تولید قصه است.
البته خب بخشش هم برمیگرده به مردم خودمون دیگه، مخاطبین ما یه ذره فراموشکارن، قصه های قبلی یادشون میره، دوباره همونا رو براشون بگیم جذاب میشه. خب
بله، قصه حالا چه اون قصه ها رو بگیم چه قصه جدید، قصه گفتن واقعا تلطیف عاطفه میکنه.
جناب گلدارزاده مهربان، خدمت شما عرضم، شیوه اجرایی نمایش شما یک شیوه اجرایی جالب بود، یعنی در نوع خودش من فکر می‌کنم تلفیقی از دو شیوه اجرایی بود که اگه بخوام بگم حماسی و بخشش شبیه حماسی یا اپیک و بخشش شبیه تعزیه خودمون بود، بعضی جاها یعنی ایرانیزه اون قضیه اتفاق می‌افتاد. از این ایده برای شنوندگان ما توضیح بده.
شکل اجرایی اگه خوب، حالا شما خیلی هم ظریف دیدید و خوبه، این خیلی برای من مایه خوشحالی است. وقتی به شکل اجرا نگاه می‌کنید می‌بینید ما یک کارگاه اجرایی، یک کارگاه انگار داریم که دارن این قصه رو می‌سازن. قصه رو تا یه جایی روایت می‌کنیم، قطع می‌کنیم و وارد این بخشی است که ما از اون بخش اپیک یا به قول شما حماسی وام گرفتیم. اما جاهایی که میبینید شکل موسیقیمون، کارکرد موسیقی، چرخشامون، جا عوض کردنامون، آمدن در نقش و رفتن، اینها مادام وامدار تعزیه است. گویین که بخشی از اون جریان اپیک هم یک نوع نگاه معاصر به همون شکل در حقیقت تعزیه است، اما این نوسان و این در حقیقت لغزنده بودن بین این دوتا نگاه هم مطمع نظرمون بوده، هم موتیفی بوده که در دوست داشتیم اتفاق بیفته. علتش هم این بود که صرفا نمیخواستم غوطه‌ور کنم مخاطب رو در قصه. این قصه رو میشه خطی، کلاسیک، کامل از صفر تا صدش رو بیان کرد، اما اون موقع من فکر می‌کردم که به انتهای کار مخاطبم رو به جای رسوندم که داره یک درک عاطفی مشترک با من اجرا و بقیه مخاطبین شده. نمی‌خواستم به این نقطه برسیم، می‌خواستم که ما به یک چیز برسیم، به یک در حقیقت درک که موجب یک سلسله پرسش میشه یا به یک فهم جدیدی که در پی اون یک چالش ایجاد میکنه تو ذهنمون این اتفاق بیفته. و برای همین مدام قصه رو میشکستم که یک اتفاقی مخاطب یه بار به خودش برگرده و دوباره بره به قصه، این شکل انتخاب شد به این خاطر. حالا امیدوارم موفق بوده باشیم یا اینکه تماشاگر پسندیده باشه این اتفاق رو.
صحنه شما یه صحنه کاملا ساده است، یعنی از لحاظ طراحی صحنه خیلی کم از ابزار و وسایل صحنه استفاده کردید. از این ایده برای ما بگید، با توجه به اینکه موقعیت مکانی و موقعیت زمانی داستان هر لحظه داره عوض میشه، یعنی با ورود هر شخصیت جدیدی مکان ما عوض میشه.
وقتی صحنه رو شروع کردیم به طراحی با آقای رزم، طراح خیلی خوب و دوست عزیز من که تمام همیشه کنار من هست و کمکم میکنه، وقتی صحنه رو شروع کردیم به طراحی مش اشکال دیگه ای رسیده بودیم. همزمان که نمایش رو داشتیم تمرین میکردیم، ما اتودایی از صحنه رو میزدیم و بعضی وقتا ماکت های ابتدایی از صحنه رو اصلا میزدیم سر تمرین با ابزار ساده دیگه، نه که مثلا هزینه بکنیم به اون نقش دکوری بسازیم، نه، اما شاکله ای از دکور رو میساختیم و سعی میکنیم تو اون ببینیم. بعد حالا شروع میکنیم به حذف کردن و میگفتیم بذاریم به اساره ای برسیم که دیگه بدون اون نشه اتفاقی بیفته، یعنی به لحظه ای برسیم که هر چیزی ضرورتا باید باشه. و فکر میکنم الان هر کدوم از عناصر رو، چه از این طبل‌ها یا دمام‌ها، چه چارپایه‌ها، چه اون دکل یا دکلی که تو صحنه میه، اون نور و اون کلاه و اون ابزار اکسسوار مختصری که هر کدوم برداریم یکی از صحنه‌ها نقصان میشه و میتونید این رو تو، حالا اگر دوست داشتید بار دیگه ببینید بررسیش بکنید، دیگه حالا این عنصر نباشه چه اتفاقی میفته و میبینید که اصلا یه جایی همه چیز به هم میریزه. یعنی به یک جایی رسیدیم که هر چیزی ضرورتاً باید باشد، اگر میتواند نباشد پس نباشد.
بخشی به تفکرات حالا تئاتر تجربی برمیگرده دیگه.
حتما همینطوره. بالاخره وقتی مثلا منی که خب 4 سال کارشناسی، 2 سال ارشد رو دانشگاه دارم طی میکنم، تجربه های دیگر دنیا و تجربه های دیگر داخلی و استادایی که مشق میگن با آدم، همه این تجربه ها جمع میشه و این مشق من تولید میشه.
الان وقتی که داشتم فکر می‌کردم به این تغییر صحنه، یک چیزی توی داستان به ذهن من رسید و اون این که داستان شما احساس میشه که هر لحظه از زبون هر کی که تعریف میشه با توجه به خصلت اون آدم داستان پیش میره. مثلا اگر ما الان توی کشتی مثلا فرنگی ها هستیم، نوع گویش، نوع روایت داستان و نوع دید بر مبنای اون افسر مثلا فرنگی که بر توی ناو هست روایت میشه. یه ذره از این اتفاق برای ما بگید. احساس میشه داستان شما پوسته پوسته هست، یعنی در دل هم شکفته میشه.
بله همینطوره دقیقا. و شما جای زیادی میرید، میرید سر عرشه لنج، برمیگردید تو نخلستون، میاید لب ساحل، میرید پشت نخلستون تو جاده خونه‌های سازمانی، توی اتاقه که نمور تاریک میریم، جای متعددی میریم و هر بار یه سری آدم ها تو اون محیطن. بسیار کوشش کردیم که ما قصه را از زاویه همین آدم ها ببینیم. یعنی وقتی که داریم در مورد سعید یا در مورد دیدومک ها حرف میزنیم در داستان، دیدومک های پرنده های پرآواز و زیبا و افسانه ای که جنوب هم هستن، چون اسم نمایش بود گفتم این توضیح مختصر رو هم بدم، شما هر وقت میری سراغ هر کدوم از اینا میری، بر اساس شخصیت، تجربه و سنفشون یا کاری که دارن انجام میدن یا سنشون شروع میکنن به روایت. بسیار سخت کوشش کردیم که من نویسنده حرفامو تو دهن تک تک این آدم های خیلی متنوع نذارم، آدم ها خودشون، یعنی بتونم به نحوی پیدا کنم تو نخلستون دار چجوری نگاه میکنه، اونی که جاشوه چجوری نگاه میکنه و صیاد چجوری، اینا همه فرق میکنن با هم. این تلاش شده و خود این هم یه خورده به اعتقاد من زیبایی میده، چون از چند زاویه انگار داریم میبینیم همون اتفاق رو، یک اتفاق نبود سعید رو از چند زاویه داریم میبینیم، یک اتفاق هجرت بی هنگام این پرنده ها رو از چندین و چند زاویه داریم میبینیم که هر کسی یه روایتی ازش میگه. و خود فلسفه این نمایش هم همینه، داره میگه هوشیار باش، از هر طرف که نگاه میکنی چشاتو باز کن.
اساسا در نمایشنامه هایی که حالا ربطی به جنوب کشور ما داره و خطه جنوب هست، موسیقی پررنگتر از همیشه حضور داره. از استفاده موسیقی در طول نمایش برای ما بگید. و فکر میکنم اگه اشتباه نکنم قطعه آخر نمایش هم آقای محسن شریفیان از خوانندگان و آهنگسازان خوب بوشهری ما ساختند و فکر کنم من خودم هم شنیده بودم این آهنگ رو.
بله، من پیش از اینکه کار موسیقی رو شروع بکنم از آقای محسن شریفیان خواستم که برای موسیقی به ما کمک کنه. ایشون خب به خاطر به حال خیلی کنسرت های متعدد و تور های متعدد داره، براش خیلی سخت بود که بتونه یک ماه متمرکز در یک تالاری کار موسیقی بکنه. از من خواست که نخوام ازش در حقیقت که به صورت زنده حضور داشته باشه، ولی من هم از ایشون کمک گرفتم، هم از بالاخره ساخته و ترانه هاش. ضمن این که این انتخابی که صورت گرفته توسط من همه موسیقی های فولکلور کهن جنوبیه. جنوب بله موسیقی زیاد داره، جنوب کشور کلن تو حوزه موسیقی خیلی در حقیقت تولید کرده، هم شعر و هم ترانه های زیاد. و جالب بدونید سنوف تولید کردن، یعنی سنفی که کارش مثلا فرض کنید صیاده، اون صیاد برای سیدش ترانه ساخته، اون کس دیگه مثلا فرض کنید نمد مالش برای نمدش در ساحل ترانه ساخته. خود اینها و هزاران هزار ترانه عجیب و غریب و فوق العاده زیبا که تولید شده و اونجا تا چهار تا آدم دور هم بیکار میشن، حتما شما این نغمه موسیقی ازشون میشنوی، ترانه ازشون میشنوی. این تو فرهنگ اونجا به شدت تنیده و پیچیده است و جوریه که نمیشه عنصر موسیقی رو از اینا گرفت. یعنی اساسا وقتی سراغ یک قصه میری که تو جنوب میگذره، شما نمیتونی از موسیقی چشم پوشی کنی، باید باشه و باید همینجوری باشه. یعنی این یک الزامیه که اون فرهنگ داره به شما میده. دقت هم کرده باشید من خیلی تو خورده فرهنگ هم وارد شدم، من تو واژه تو خورده فرهنگای متعدد جنوب که اینها رو هم بگم. و وقتی شما اینقدر میخوای توجه فرهنگی یا ریزه در حقیقت چیز بکنی، دیگه نمیتونی از موسیقی چشم پوشی کنی.
جناب گلدارزاده، با توجه به اینکه همونطور که اشاره می‌فرمایید، شما در این نمایش از خورده فرهنگ‌های جنوب کشور هم استفاده کرد در داستانتون، به نوعی این نمایش آینی حساب میشه، سنتی حساب میشه، چون از فرهنگ ما برمیاد، موسیقی فرهنگ ما رو استفاده میکنه. میخوام بدونم چقدر جایگاه تئاتر آینی سنتی رو در کشور ما به اون درجه چند الان حساب میشه، مخاطبش کجاست و اساسا استقبال میشه از تولید چنین کارهایی، چه دولت چه ارگانهای خصوصی؟
ما که خب خدا رو شکر کلی به مسئله مخاطب بر نخوردیم، خدا رو شکر مخاطب اقبال به کار نشون داد و خب الان هفته دومه من باورم نمیشد که حالا امروز مثلا بالکن نمایش هم تماشاگر داشته باشه، بالکن تماشاخانه. خب خیلی خوبه، یعنی خیلی راضین. حالا تا حدی که من شنیدم امیدوارم واقعا قلبم بوده، چون واقعا خیلی آدمای تعارفی هستیم و هم میرسیم از هم تعریف میکنیم، در حالی که ممکنه قلبن این نباشه، ولی خب حالا تا حدی که میبینیم از شکل تشویق یا هر چیزی. نمایش آیینی سنتی نیست ولی به شدت به آیین‌ها توجه داره، چون در شکل اجرایی و در شکل روایی سراغ آیین‌ها و سنت‌های مثلا فرض کنید نمایش ایرانی نمیره. اما این که سوالی که شما کردن خیلی سوال خوبیه. ببینید هر سرزمینی یه سری آیین‌ها و یک سری مؤلفه‌های رو تو هنر بومیش تولید می‌کنه. اینا انتخاب یک آدم نخبه نیست، اینا زاده یک مثلا نسل نیست، اینها یک هندسه اسطوره‌ای است که هی کم کم از لاش کنار هم میشینه و قرنها کمک میکنه تا این در حقیقت شکل مثلا فرض کنید که دور تضییه گرد وایسیم نه مثلث، قرنها طول میکشه تا ما این اتفاق برامون بیافته. این از لای این هندسه اسطوره‌ای به اعتقاد من آهسته آهسته جمع میشن کنار هم و یه شکل ایجاد میکنه. این شکل سرمایه من نیست، این شکل مال نسل قبل من هم نیست، مال قرون این سرزمینه. بی توجهی بهش شاید امروز من حسش نکنم، اما در قرنهای بعدی این خودش رو نشون میده، این زخمی که به این ریشه میخوره اونجا خودش رو نشون میده. و کم توجهی هر کی، من هنرمند یا متولی امر نمایش، به این نوع از نمایش، به این نوع از نگاه، لطمه‌ای که میزنه یه لطمه گذرا سطحی و به یک نسل یا یک قشر نخواهد بود. این میتونه صدمه بزرگی باشه که در آینده هم دامن نسلهای بعدی رو بگیره. من مادام جایی که با دوستانم هم در حال گفتگو هم، همیشه به این هندسه اسطوره‌ای، به این شکلگیری این حلقه ها کنار هم، این ازلا کنار هم شدت همیشه تاکید دارم و میگم مادام باید بهش توجه کنیم، مادام باید بهش بپردازیم.
بسیار عالی. و برای سخن پایانی برای دوستان ما در تیوال،
من از دوستان و همکاران تیوال خیلی تشکر دارم و بیشتر از خانواده مخاطبین تیوال تشکر دارم که خب مخاطبای خاص تئاترن و واقعا اونهان که هنر نمایش رو به نوعی چراغ تماشاخونه رو روشن نگه می‌دارن، هنر نمایش رو زنده نگه می‌دارن و توجه ویژه می‌کنن. و سخن پایانیم هم این که ما همه جور درامی داریم در تهران، شبی فکر میکنم 50 تا نمایش، از نمایش‌های آزاد تا نمایش‌هایی که خب در ایران شهر، تئاتر شهر، سنگلج و جای دیگه دارن اجرا میرن، 50 تا فکر میکنم، حالا اگر اشتباه میکنم، ولی هولوش 50 نمایش در شب داره اجرا میره. این نمایش‌ها خیلی طیف گسترده‌ای دارن، درست، اما یه دسته بزرگ دارن که در حقیقت میشن نمایش‌های آزاد، عام پسند، فلان. اونا خب واقعا یه شکلن و خیلی حالا شاید واجد مؤلفه‌ها و چیزهای بزرگ فرهنگی، ارزشمند فرهنگی نباشن، کارکرد خودشونو دارن. اما نمایش جدی ما که زایش فرهنگی در اون اتفاق میفته، اینها یک دوره است دوچار یک فطرتی شده و دوچار یک رکودی شده. سهم درام آپارتمانیش خیلی داره زیاد میشه. سهم درام‌های اجتماعی که به مسائل ساده چه میدونم توی یک آپارتمان اونم جا داره، عرض میکنم اونم سهم داره، ولی سهم این خیلی داره زیاد میشه به خاطر دکور ساده است، نمیدونم به خاطر تعداد پرسوناژ پایینه، نمیدونم به خاطر اینکه بعضی از بزرگترها تو این بخش خیلی اقبال پیدا کردن، دنبال رو پیدا کردن، نمیدونم. من پژوهشگری نیستم که اینها رو پژوهش کنم و دنبال اینا باشم، اما صحنه نمایش های نمایش ما، نمایش ملی ما، نمایشی که در تئاتر شهر ایران، شهر وحدت، سنگلج هنر برای کودک یا کانون یا در اداره تئاتر، در جاهایی که جدیتر داریم نمایش میبینیم و نمایش های جدیتری دارن اتفاق میفتن، باید ما که قواره ملی داریم و میخواییم تئاتر ملی این سرزمین رو رقم بزنیم، باید به همه اقالیم، به همه جغرافیای این سرزمین، به همه صنوف این سرزمین فکر بکنیم و قصه بسازیم. وقتی مخاطب ما گسترده تر و گسترده تر میشه که مخاطب خودش رو ببینه در این نمایش. من نمیدونم این بستنی فروش سر چهارراه ولی از نقطه مقابل تئاتر شاید چند بار تئاتر دیده، ولی میتونم حدس بزنم که کم دیده یا شاید ندیده. چرا؟ آیا واقعا من نمیدونم، آیا هیچ وقت خودش رو در هیچ کدوم از تئاترهای ما ندیده، یا آیا تئاترهای ما تونستن او رو آینه او بشن یا سهمی از دغدغه‌های او بشن تا او هم بتونه وارد بشه به سالن و لذت ببره از دیدن یک نمایشنامه، یک نمایش. این خیلی مهمه. آیا ما مثلا چقدر از نمایش‌های روی صحنمون به سیستان و اون کویر و اون طبیعت عجیب و غریب سیستان پرداخت؟ چقدر داستان اونجا گذشت؟ در شالیزار چند تا داستانمون گذشته، منهای کارهای آقای رادی که عزیزند و بزرگ، یا مثلا چه میدونم در معدنای ما آیا واقعا هیچ داستانی رخ نمیده؟ در معادن ایران، در حوزه های ما هیچ چیزی اتفاق نمیفته، قصه اتفاق نمیفته کو من ندیدم، یا در صنوف در بازار ما کمتر ما قصه ای دیدیم که بره بازار، میشه بازار محل گذر بوده در نمایش های آینی سنتی. نمیدونم چرا، ولی آنچه که هست ما همه آینه همه مردممون نیستیم، نمایشمون آینه همه مردممون نیست و اساسا بعضی وقتا اصلا آینه ای نیست بعضی نمایش ها، نه همه. و اگر به نظر من این اتفاق بیفته، توجه به اقالیم، به فرهنگ ها، به قوم ها، چقدر ما نمایش ترکمن دیدیم؟ من ندیدم، شما دیدی؟
نه منم خیلی کم دیدم.
خیلی میتونیم، شاید من الان از مخاطب میپرسم، شاید اونا دیدن، دوستانی که دارن صدای ما رو میشنون شاید اونا دیدن، ولی کمه، واقعا کمه، چون مثل شمایی که تئاتر بینی و منی که دغدغم تئاتر و سعی میکنم تئاتری از دستم در نره بیشتر میبینیم، و وقتی ماها خیلی کم یا بر نخوردیم بهش، احتمالا نکردیم، تولید نکردیم. باید این اتفاق یه روزی بیفته. من امروز به اقلیم جنوب پرداختم که خودم متعلقم بهش و میشناسمش. کسی باید به کردستان بپردازه، کسی باید به لرستان بپردازه، کسی باید به سراغ آذربایجان بره. آذربایجان نه یعنی فقط همین رقص‌های خاصش یا حرکات خاصش یا این آیین‌هاش، آذربایجان پر از قصه است، سرزمینش. لرستان پر از قصه است، کردستان قصه های متعدد داره، سیستان جدا، بلوچستان پر از قصه است، هرمزگان دنیایی است، در قشم قصه ها وجود داره، آیین ها وجود داره، حکایات وجود داره. چقدر از ما چقدر حاضریم درام نویسمون از زیست ذهنش که یک آپارتمانه بیاد بیرون و مثلا قشم رو ببینه. چند تامون مسافرت کردیم به کیش، ولی چند تامون به روستاهای بومی کیش رفتیم و به قصه های اونا پرداختیم. معتقدم یکی از رنجایی که نمایش معاصر ما میبره همینه.
ممنونم از شما که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید و ممنونم از شما شنوندگان عزیز که همراه ما هستید. ممنونم از شما. تا آوای بعدی که من رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشم، مراقب خودتون و مهربانیاتون باشید. خدا نگهدار.